بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 132 سوره انعام آیات 36 تا 44. در سوره انعام دو تا رویکرد هست که در مقابل هم قرار میگیره، در واقع دو تا پارادایم هست که در مقابل هم قرار میگیره. یکی تفکر انسانهایی که دنیاگرا هستند، چسبیدن به دنیا، آخرت رو انکار میکنند و اگر هم خدا رو قبول دارند در حد خالق آسمانها و زمین، اما در عرصه ربوبیت و عرصه ولایت تشریعی حضور خدا رو نمیپذیرند، یعنی مشرکان و کافران. و روبروی اینها انسانهای متعالی توحیدی به رهبری انبیاء الهی و مخصوصا خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. لذا در این سوره از مشتقات قول خیلی استفاده شده، 44 بار کلمه قول تقریبا آمده و همینطور مشتقات دیگر. مطالبی رو مشرکان مطرح میکردن، خدای متعال اینها رو پاسخش رو در اختیار رسول مکرم اسلام قرار میده و میگه تو این مطالب رو به اینها بگو. خب تمام تلاش رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله این هست که این مشرکان و این کافران اینها ایمان بیارن. حضرت دلسوز اینها هست و ناراحت میشه، محزون میشه، اندوگین میشه از اینکه اینها ایمان نمیآورند. خب اونها هم تقاضاهای عجیب غریبی گاهی داشتن که حالا در این سوره به مواردی از اونها اشاره شد و در ادامه هم اشاره خواهد شد. در آیه 35 که آیه پایانی بود که در جلسه گذشته در محضر اون آیه شریفه بودیم، خدای متعال یک نکته رو به حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمودن که خب خیلی نکته عجیبی بود. مضمونش این بود که یه عده از این مشرکین و کفار هستند که اینها ایمان نمی آورند، هر معجزه‌ای هم که به اینها ارائه بشه اینها ایمان نمی آورند. و به نوعی خدای متعال فرمود که دیگه من با اینها کاری ندارم، تو اگه میتونی برای اینها معجزه‌ای بیاری بفرما، میخوای زمین رو تونل بزنی و بری در اعماق زمین برای اینها یه معجزه‌ای بیاری، یا نردبانی نصب کنی بری تو آسمون‌ها برای اینها معجزه‌ای بیاری، فایده‌ای نداره و اینها ایمان نخواهند آورد. حالا در آیه 36 تحلیل این مسئله صورت گرفته که چرا این گونه هست. خدای متعال می‌فرماید که چون انسان‌ها دو دسته هستند، بعضی از انسان‌ها دیگه شدن لامپ سوخته، اینها حکم مرده رو دارن و مرده رو شما هر کاری بخواهید بکنید فایده ای نداره، یه کسی مرده، حالا هی شما میخوایی به این یه چیزی رو حالی بکنی، این جسم مرده، چطوری میخوایی شما به این جسمی که مرده مطلبی رو حالی بکنید؟ امکان نداره. اما بعضی از انسانها نه، اینها آماده ارتقا هستن، گوش میدن، میشنون حرف حق رو، فکر میکنن و قبول میکنن. اینها هستند که ایمان میآورند و دعوت تو نسبت به اینها مؤثر خواهد بود، اما نسبت به غیر اینها خیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. انما از ادات حسره، یعنی منحصرن، اون کسانی دعوت تو رو میپذیرند که اینها به سخنان تو گوش میدهند، سخنان تو رو میشنوند، تأمل میکنند، تدبر میکنند. یستجیب، یستجیب یعنی اجابت میکنند دعوت تو رو. منحصراً کسانی استجابت میکنند دعوت تو رو که یسمعون، میشنوند حرفای تو رو، تدبر میکنند، تأمل میکنند. اما والموتا، اونهایی که حکم مردگان رو دارند، یبعثهم الله ثم الیه یرجعون، اینها رو خدای متعال برمی انگیزد و مبعوث می کند اینها رو در روز قیامت، ثم آنگاه به سوی او بازگردانده می شود. یعنی این که اینها رو رها کن، کارشون رو به قیامت و صحنه قیامت، اونجا متوجه می شن که چیکار باید می کردند و نکردند. خب این آیه ادامه آیه 35 بود که اونجا به حضرت فرمود که این که بر تو گران می آید که چرا بعضی از اینها اعراض می کنند، بعد خدا متعال فرمود من نیستم، خودت اگه می تونی از هر جا برای اینا می خواهی معجزه‌ای بیاری. کنایه از این که نمی شه اینها رو هدایت کرد، اینها دیگه لامپ های سوخته هستن، لامپ سوخته رو شما براش کاری نمیتونی، هر کاری بخوای بکنی این رو به هر سر لامپی که بزنی روشن نمیشه، چون خودش دیگه زمینه و ظرفیت لازم رو نداره. و قالو، ادامه بحث حالا، و قالو، باز این مشرکان یه اشکال دیگه ای گرفتن. ببینید این قالوها که توی این سوره داره میاد دیگه از جانب اونها هست. قل مواردیه که خدای متعال به پیامبر میگه که جواب اونها رو بده. مثلا در آیه 29 داشتیم و قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن به مبعوثین. تو آیه بعدی دوباره بود قالو بلا و ربنا، که در صحنه روز قیامت اینها سخن میگفتند. تو اون آیات قبلی هم ما از این قالوها داشتیم. حالا اینجا میگه و قالو، یعنی هم مشرکان میگفتن لولا نزل علیه آیه من ربه. اجازه بدید من آیه رو کامل بخونم بعد معنا بکنم. و قالو لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه ولکن اکثرهم لا يعلمون. میگفتن که چرا نازل نشده است بر او آیه‌ای، معجزه‌ای از جانب پروردگارش. اینا معجزات مادی می‌خواستن، یعنی هر کسی میومد یه معجزه‌ای دوست داشت که پیامبر براش بیاره. گاهی هم شاید اشاره می‌کردن به معجزاتی که در بعضی از آیات مکی نقل شده بود از انبیاء قبلی، چون باز در همین سوره خوندیم در آیه 34 که فرمود ولقد جا اکم نبأ المرسلین، پیش از این ما خبر و داستان بعضی از انبیاء الهی رو برات گفتیم، که اونها مثلا یه معجزاتی داشتن. حالا به حضرت می اومدن می گفتن از این معجزات بر ما بیار. حالا جواب خدا چیه؟ خدا متعال می فرماید قل، ای پیامبر به اینها بگو ان الله قادر علی ان ينزل آیه. خدای متعال توانمند هست، قدرت داره برای اینکه نازل بکنه معجزاتی رو. ولکن اکثرهم لا یعلمون، ولی بیشتر اینها نمیدانند که اگر معجزه دلخواهی که میگند از جانب خدای متعال اتفاق بیفته و اینها ایمان نیاورند، در اون صورت برای اینها عذاب نازل خواهد شد. ما دو تا آیه رو در همین جلسات اخیر داشتیم در این رابطه، یکی آیه 8 سوره انعام بود که اونجا گفتش که و قالو، همین مشرکان گفتند لولا انزل علیه ملک ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينذرون. چرا یه فرشته‌ای بر ما فرستاده نشده؟ لولا انزل علیه ملک، چرا نازل نشده است بر او فرشته‌ای، یعنی بر پیامبر. بعد میفرماید ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ما فرشته ای رو میفرستادیم برای شما که کار تموم بود دیگه، ثم لا ينظرون. و همینطور در آیه 115 سوره مائده هم مشابه این بحث بود، وقتی که یاران حضرت عیسی سلام الله علیه از اون حضرت مائده ای خواستن و خدا قبول کرد که این مائده رو بفرسته، اونجا فرمود که قال الله، خدا اینجور گفت به حضرت عیسی که به اینها بگه قال الله انی منزلها علیکم، من اون مائده رو برای شما میفرستم، و من یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. چرا؟ چون این یک معجزه درخواستیه، یک معجزه ویژه هست. و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون. نه تنها خدای متعال برای شما معجزه فرستاده و میفرسته و یه همچین قدرتی داره، بلکه اساسا تمام جنبندگان که در زمین هستند و همه پرندگان که با بالهای خودشون در آسمان پرواز میکنن، اینها همه امتهایی مثل شما هستند و خدای متعال امور اونها رو هم تدبیر میکنه و ساماندهی میکنه، برای اونها هم خدا طرح و برنامه فرستاده. این از آیات مهم قرآن کریم هست. البته آیات دیگری هم در قرآن داریم که به ما میگه که موجودات دیگر هم شعور دارند، فهم دارند، ادراک دارند. مثلا در داستان حضرت سلیمان سلام الله علیه، اونجا هم بحث مورچه ها مطرح میشه که فهم و شعور داشتن، هم بحث هدهد مطرح میشه که فهم و شعور داره و حتی توحید رو میفهمه، استدلال میکنه، امور خوب و بد رو میفهمه. حالا اینجا خدای متعال میفرماید و ما من دابتن فی الارض، نه فقط شما بلکه هیچ جنبنده ای در زمین نیست. این زمین اهم از خشکی و دریا هست دیگه. ولا طائر یطیر بجناحیه، و هیچ پرنده ای که با دوبالش پرواز می کند نیست، الا امم امثالکم، مگر اینکه اونها هم امت های مثل شما هستند. امت به چه گروهی گفته میشه؟ یه گروهی که مقصد مشترکی دارن، هدف مشترکی دارن، امامی دارن که اینها رو به اون مقصد میرسونه. بعد میفرماید که ما فرطنا فی الکتاب من شیء، هر چه که برای هدایت شما لازم هست در این کتاب آمده، ما فروگذار نکرده ایم فی الکتاب در کتاب تکوین و تشریع من شیء، هیچ چیزی رو. حالا اینجا البته بحثای خیلی زیادیه، کتاب تکوین باشه که خب خیلی مشخصه، عالم تکوین دست خداست و خدا همه امور رو بر اساس اون چه که میخواهد اداره میکند. کتاب تشریع هم که این قرآن کریمه، هر آنچه که برای هدایت بشر به سمت مقصد لازم بوده اینجا هست، و خب این معجزه هم هست دیگه. ثم الی ربهم یحشرون، این یه جمله معترضه بود که این وسط آمد. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یکی از فرازهای راهبردی قرآن کریم هست که از جمله شامل مباحث خانواده و سیاست و اقتصاد و فرهنگ و اینها هم میشه دیگه. یعنی هرچه برای سر و سامان دادن به زندگی شما، سبک زندگی شما لازم بوده که خدای متعال بگه در این کتاب آمده. ثم الی ربهم یحشرون، خب برمیگرده به ادامه بحث جنبندگان و پرندگان، که سپس آنگاه الی ربهم یحشرون، همه این موجودات زنده به سوی پروردگار خودشون محشور میشوند، گردآوری میشوند. خب در این زمینه عرض کردم آیات فراوانی داریم، از جمله همین آیه‌ای که همتون احتمالاً بلدید دیگه، این که میگه وحوش حیوانات در اون روز محشور میشوند. والذین کذبوا بآیاتنا صم و بکم فی الظلمات من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. خب این مکمل همون آیه 36 هست که اون بالا بود که خدای متعال فرمود اون کسانی که میشنوند سخنان تو رو و در اونها تدبر میکنند، اینها دعوت تو رو اجابت میکنند. اما مردگان یعنی مشرکان و کافرانی که اصلا حاضر به شنیدن حرفهای تو نیستند، اونها رو مرده اصلا حساب کرد، چون اینها غرق در دنیا شدن، روح خودشون رو کنار گذاشتن، فطرت خودشون رو کنار گذاشتن. حالا اینجا توضیح بیشتری میفرماید خدای متعال، میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا، اون کسانی که تکذیب کردند آیات ما را، صم و بکم فی الظلمات، اینها کرند از نعمت شنوایی محرومن. نه گوش ظاهری، گوش ظاهری دارن ولی وقت نمیگذارن برای شنیدن حرفهای خدا، نمیرن محضر پیامبر، پیامبر هم میاد سراغ اینها، حاضر نیستن به سخنان پیامبر گوش بدن. پس اینها از نعمت شنیدن سخنان خدا محرومن. ببینید امروز هم هست دیگه، ما خودمون در زندگی خودمون تأمل کنیم، تدبر کنیم، ببینیم چقدر وقت میگذاریم برای اینکه سخنان دین رو بشنویم، سخنان خدا رو بشنویم، چقدر قرآن میخوانیم، قرآن گوش میدیم، تدبر میکنیم در قرآن کریم. خب این گوشی که سخنان خدا رو نشنوه، سخنان پیامبر رو نشنوه، سخنان امیرالمومنین در نهج البلاغه رو نخونه یا نشنوه، سخنان امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه رو نخونه یا نشنوه، این بود و نبودش فرقی نداره در معرفت انسان، در ارتقاء انسان اثری نداره، در حالی که این گوش، این شنوایی باید در خدمت ارتقاء معرفتی انسان قرار بگیره. و بکمون، اینها اصلا لالند، انگار که زبان ندارن، انگار توان سخن گفتن ندارن، اینها از دین سخن نمیگن، اصلا سخنان دین رو دریافت نمی کنن تا اینکه بخوان بگن. فز ظلمات، اینها در تاریکی ها هستند، چشم هم ندارن که ببینند یا از چشمشون هم استفاده نمی کنن. بنابراین همه ابزارهای معرفتی که خدا به اینها داده در پیوند با وحی و دین خدا و کتاب خدا و قرآن از کار میفته، نه از چشم استفاده میکنن، نه از گوش استفاده میکنن، نه از زبان استفاده میکنن. خب اینها مستحق کیفر میشن دیگه. رضا میفرماید من یشاء الله یضلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. دو گروه شکل میگیرن، اونهایی که چون خودشون در مسیر گمراهی افتادن، مشیت خدا هم همین رو اقتضا میکنه، هر کرا خدا بخواهد گمراه میکند او را. این زلالت، زلالت کیفریه ها، یعنی چون خودش نخواسته در راه بیاد، خودش گوش نداد، خودش نشنید، خودش گفتگو نکرد، گرفتار گمراهی و خروج از راه میشه. و هر کرا بخواهد قرار می دهد او را بر صراط مستقیم، شاهراه راست و معتدل. پس دو تا مسیر شد، همین چیزی که توی این سوره داره ازش گفتگو میشه. یعنی این سوره گفتگوی کسانیه که در صراط مستقیمن با کسانی که از این صراط بیرونن، گفتگوی رسول الله و مؤمنان و خدای متعال با مشرکان و کفار و گمراهان. قل، ای پیامبر، به اینها بگو قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب الله او اتتکم الساعتو اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین بل یاهو تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و تنسون ما تشرکون. اینجا از برهان فطرت و یا به تعبیر دیگه از برهان اضطرار استفاده شده بر اثبات توحید. خدای متعال میخواد که اینها رو برگردونه به فطرتشون. بگو ای پیامبر به اینها، ارائیتکم، ارائیتکم اصطلاحه، به معنای دیدن و اینها نیست. ارائیتکم یعنی به من خبر بدید. در همین سوره چند بار این ارائیتکم مورد استفاده قرار گرفته. ارائیتکم، به اینها بگو ای پیامبر، ارائیتکم، به من خبر بدید. ان اتاکم عذاب الله، اگه عذاب خدا شما رو در بر بگیره، متوجه شما بشه، او اتتکم الساعه، یا قیامت فرا برسه. حالا ساعت رو عمدتاً همین قیامت معنا کردن، بعضی هم به معنای رسیدن زمان مرگ هم گرفتن، ولی به نظر میرسه همون قیامت دقیق تر باشه. اغیر الله تدعون ان کنتم صادقین، به من خبر بدید که در یک شرایط اضطراری که شما قرار گرفتید، حالا چه شرایط نزول عذاب خدا در همین دنیا باشه چه شرایط قیامت، در شرایط اضطراری اگر قرار گرفتید، به تعبیر امام صادق علیه السلام در یک کشتی نشستید، کشتی دچار طوفان میشه و میشکنه و شما هم روی پاره چوب، در یه همچین شرایطی که هر لحظه ممکنه غرق بشید، چه کسی رو صدا میزنی که تو رو نجات بده؟ اغیر الله تدعون، آیا جز خدا رو صدا میزنی؟ اگه شما البته راستگو هستید، اگه راستگو هستید به من خبر بدید که در شرایط اضطراری آیا غیر خدا رو صدا میزنید؟ آیا اونجا بتتون رو مثلا صدا میزنید؟ اینو اونو صدا میزنید یا خدا رو صدا میزنید؟ فطرت شما شما رو وصل میکنه به خدا. ببینید فرعون وقتی که داشت غرق میشد اونجا خدا رو صدا زد. ببخشید، حالا خدا رو صدا گفتش که به اونگونه که در روایات هست که من ایمان آوردم به خدا. یعنی فرعون هم در حال غرق شدن فطرتش بیدار شد و او رو متوجه یک قدرتی کرد که اون قدرت الان فقط میتونه نجاتش بده، یعنی قدرت خدا، یعنی متوجه توحید شد. خب خود خدا جواب میده، بل ایاه تدعون، شما تنهای تنها فقط او رو میخوانید، یعنی خدا رو میخوانید. فیکشف ما تدعون الیه انشاء و تنسون ما تشرکون، خدا هم برطرف میکند اون چرا که شما خواستید که خدا اون گرفتاری رو ازتون برطرف بکنه، اگه بخواد البته، و فراموش میکنید در اون لحظه شما اون چیزهایی رو که شریک ساخته بودید برای خدا. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. خب اینجا باز یک مطلب بسیار مهم میگفته میشه و اون این هست که خدای متعال میفرماید اساساً یکی از روشهای ما برای بیدار کردن فطرت مردم همینه که گاهی اونها رو مبتلا میکنیم به بأسا و ضرا، گرفتاری های بیرونی و درونی، مشکلات بیرونی و درونی. گاهی گرفتار جنگ میشن، گرفتار مریضی میشن، گاهی گرفتار رنجهای درونی میشن، مشکلات روحی روانی میشن. برای چی گرفتارشون میکنیم؟ برای اینکه به درگاه خدا بیان، پناه بیارن به خدا، از خدا تقاضای کمک بکنن برای اینکه اون فطرتشون بیدار بشه. اما ای پیامبر، یه عده از اینها این کار رو نمی کنن. یعنی با اینکه گرفتار هم میشن باز خدا رو یاد نمی کنن. چرا؟ یا به خاطر اینکه قلبهاشون دیگه سنگ شده، یا مثل سنگ شده، یا همون تعبیری که عرض می کنم لامپ سوخته شدن، و یا به خاطر اینه که شیطان کارهای اینها رو براشون زیبا جلوه میده. یعنی میگن ما که کار بدی نکردیم، ما از چی توبه بکنیم؟ ما چرا بعد از خدا کمک بخواییم؟ مثلا یعنی چی این حرفا؟ اصلا یعنی چی؟ اصلا طرف با توجه به وسوسه های شیطان قائل نیست که کار بدی کرده یا باید به در خونه خدا رو بیاره. لقد ارسلنا الى امم من قبلک، ای پیامبر، تحقیقا حقیقتا به راستی ما فرستادیم به سوی امتهایی که پیش از تو بودند، پیامبرانی رو، و همین اتفاق برای اونها هم افتاد. یعنی پیامبر رو تکذیب میکردن، بعضی ها تایید میکردن. یعنی همین تجربه شما در گذشته هم بوده. ما پیامبرانی رو فرستادیم به سوی امتهایی که پیش از تو بودن، بعضی از مردم دعوتش رو قبول کردن، بعضی ها هم قبول نکردن. فأخذناهم بالبأساء والضراء، ما اونها رو گرفتار کردیم به سختی های بیرونی و رنج های درونی. بأسا یعنی اون مشکلات بیرونی، ذرا یعنی مشکلات درونی. لعلهم یتضرعون، حکمتش چی بود؟ چرا اینها مثلا گرفتار بیماری و رنج و زحمت و جنگ و نمیدونم از دست دادن قدرت و ثروت و امثال اینها میشدن؟ لعلهم یتضرعون، برای اینکه شاید بیان به درگاه خدا زاری بکنن، نیایش بکنن، تضرع بکنن. اما چی شد؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، پس چرا اینها تضرع نکردند وقتی که این بأس ما، عذاب ما متوجه اونها شد؟ این محرومیت ها، عذاب یعنی محرومیت ها دی. وقتی این محرومیت ها متوجه اینها شد، اصلا چرا با خدا صحبت نکردند؟ چرا راز و نیاز نکردند با خدا؟ ببینید، همین بیماری هایی که متوجه ما میشه، انواع و اقسام ویروس هایی که متوجه ما انسان ها میشه، خب حتما باید بریم دنبال درمان و کار علمی و همه اینا سر جای خودش محفوظ و درست. آیا شده که به درگاه خدا هم بیاییم، با خدا هم راز و نیاز بکنیم، بگیم خدایا لطف خودت رو شامل حال ما بکن، کمکمون بکن؟ چرا نیومدن؟ چرا اینها یه عده‌شون اصلا نیامدن به درگاه خدا تضرع کنن؟ دو تا دلیل داشته. یک، ولکن قست قلوبهم، بعضی ها دلهاشون سخت شد همچون سنگ. اصلا اینها نسبت به خدا سنگ دلن، اصلا کاری به دین و پیامبر و خدا و اینها ندارن، اصلا فقط گرفتار دنیا شدن. دو، زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان هم برای اینها خیلی زینت داد عمل کردشون رو، که نه شما که کار بدی نکردید، همه چی مرتب، شما کارتون خیلی درسته. فلما نسو ما ذکرو بهی فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتن فاذا هم مبلسون. خب این یک آیه هست که باز فوق‌العاده جنبه راهبردی داره، همونطور که دو تا آیه قبلی هم جنبه راهبردی داشت، آیه 39 هم جنبه راهبردی داشت. همه این آیات راهبردی هست. حالا من بعضی ها رو میگم، یعنی از منظر مباحث مربوط به حکمرانی، از منظر مباحث مربوط به جامعه سازی و یا دولت سازی و یا امت سازی، اینها باید بیشتر مورد توجه ما قرار بگیرند. حالا آیه 44 مخصوصا از منظر مباحث پیشرفت و توسعه باید بیشتر مورد توجه ما قرار بگیره. مطلبی که وجود داره اینه که گاهی این بحث مطرح میشه که اگر رابطه با خدا و پیوند با خدا توأم با ارائه برکات و نعمتهای خدا هست، که خدای متعال خب در موارد مختلفی بر این تأکید فرمودن دیگه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، که ما هم در جلسات گذشته اشاراتی به این بحث ها داشتیم. یا اینکه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. خب خیلی ها این سوال رو مطرح میکنن، پس چرا برخی از افراد یا کشورهایی که اهل توحید و ایمان و خدا نیستند، اینها از نعمتهای فراوان برخوردارند؟ این آیه پاسخ این مسئله هست. خدای متعال میفرماید که خب یه عده خدا رو فراموش میکنند، خدای متعال اینها رو گرفتار یک سنتی میکنه به نام استدراج، میاد وفور نعمت در اختیار اینها قرار میده تا ببینه اینها چه میکنن. وقتی که باز هم اینها به راه خدا نیامدن و در مسیر الهی قرار نگرفتن، ناگهان گرفتار عذاب خدا میشن اینها. آیه رو ملاحظه بفرمایید. فلما نسو ما ذکرو بهی، وقتی که اینها فراموش کردند اون چرا که بهشون یادآوری شده بود، ما ذکرو بهی، اون چه که بهشون گفته شده بود توسط انبیا، تذکر داده شده بود، وقتی اینا رو همه رو فراموش کردند، کنار گذاشتند، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما درهای همه چیز رو به سوی اینها خواهیم گشود، یعنی همه نوع نعمتی برای اینها فراهم میشه، پیشرفت‌های محیرالعقولی میکنن تو همه چی، در صنعت، در بهداشت، در بخش‌های مختلف، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا جایی که خوشحالند، شادمانند به اون چه که بهشون داده شده. ببینید ما چه برج‌هایی ساختیم، ببینید ما چه پیشرفت‌هایی کردیم. اخذناهم بغتتن، ناگاه بدون هیچ مقدمه علنی و آشکاری، بغتتن در صفحه بعدی در آیه مبارکه 47 در برابر جهرتن آمده. قل اونجا با ارائیتکم داره، قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن، لذا بر قیاس جهرتن که آشکارا هست، بغتتن رو پنهانی میگیریم. البته ناگهانی هست، ولی این عذاب ناگهانی که میاد گاهی یک مقدماتی داره، یه علائمی داره، ما با همین مطالعات تجربی متوجهش میشیم، گاهی نه اصلا هیچ علامتی نداره، یه دفعه میبینی یه ابرقدرت فرو پاشید، یه دفعه میبینی که فرعون غرق شد، یه دفعه میبینی که مکه فتح شد، اصلا به ذهن کسی نمیرسه، یه دفعه میبینی که صدام از قدرت کنار گذاشته شد. این اتفاق یه هویی میفته، این زمینه های آشکاری نداره. اخذناهم بغتتن، ناگهان و بدون زمینه های آشکار اینها رو ما مؤاخذه میکنیم، عذابشون میکنیم. فاذاهم مبلسون، اینها در یک چنین شرایطی دیگه کلن ناامید میمونند، یعنی هیچ راهی برای دفع این عذاب الهی و مخاطره الهی ندارند. خب خیلی آیات مهمی هست در مباحث مربوط به توحید و معاد و سنت‌های الهی و نبوت و اینها. خدای متعال لطف کرده به بشریت، رهبران الهی رو فرستاده، معجزات رو فرستاده، معجزه قرآن کریم رو فرستاده، برای اینکه انسان گوش بده به این معجزه، تدبر کنه، تأمل کنه، راه خودش رو پیدا بکنه. اما یه عده از انسان‌ها گوششون بدهکار نیست که خدای متعال میگه اینها مثل مردگان تلقی باید بشن و روز قیامت خدا اینها رو مورد مؤاخذه قرار خواهد داد و ازشون خواهد پرسید که چرا بر صراط مستقیم نبودند. خب از جمله آیات و فرازهای راهبردی خوبه که به فراز آیه 36 توجه کنیم. انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم الله ثم الیه یرجعون. بعضی از انسانها که مثل مردگان هستند، اینها قابلیت هدایت رو ندارند، لامپ سوخته شدند. آیه 38 و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم. دیگر موجودات هم امت هستند، مثل انسان، مثل انسان فهم و شعور دارن. پس ما باید روابط خودمون رو با طبیعت و با این موجودات درست تنظیم کنیم. در روایات داریم که رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله دیدن که یه شطوری هست و بار روش همطوری هست و این یه جا بسته شده. فرمودن این شطور مال کیه؟ صاحبش کیه؟ گفتن چطور یا رسول الله؟ گفت به صاحبش بگید که باید فردای قیامت پاسخگوی این کار خودش باشه که چرا این حیوان زبان بسته رو اینجا به این شکل رها کرده. این باید بارش رو از روش ورداره بذاره پایین تا اینم بتونه استراحت بکنه. ما نمیتوانیم هر گونه که دلمون میخواد با دیگر موجودات زمینی، حالا چه در خشکی چه در دریا، برخورد کنیم. باید حقوق حیوانات رو مراعات بکنیم، دستورات خدا رو در قبال حیوانات باید مراعات بکنیم. ما نمیتونیم به خاطر تفریح بریم شکار بکنیم، همچین اجازه ای نداریم، همچین اجازه ای نداریم. اگر کسی به حیوانی از حیوانات، به پرندهی از پرندگان ظلمی بکنه، روز قیامت باید جوابگو باشه. ما حق نداریم یه مثلا سنگی برداریم همطوری بزنیم به پرندگان. حق نداریم برای تفریح خدا نکرده پرندهی رو شکار بکنیم. مثلا از این کارا ما حق نداریم انجام بدیم. و یا این آیه شریفه، ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. آیه 42 یا این آیه 44، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. ما آیات دیگری داریم از جمله 178 آل عمران و آیات 182 و 183 سوره اعراف و همینطور آیات 95 تا 94 سوره اعراف که اونها هم درباره سنت استدراج و املا هست، یکی از سنن مهم قرآنی هست که خدای متعال مردم رو بهش امتحان میکنه و ابتلا متوجه اونها میشه. خب از خدای متعال میخواهیم خدایا به همه ما توفیق درک محضر قرآن کریم رو عنایت بفرما، ما تلاوت بکنیم، تدبر بکنیم در آیات قرآن کریم و اجابت بکنیم، اجابت بکنیم قرآن کریم رو. به همه ما توفیق عنایت بفرما در محضر نهج البلاغه، در محضر صحیفه سجادیه، در محضر ادعیه صادره از معصومین علیهم السلام، در محضر روایات صحیحه صادره باشیم، استفاده بکنیم، بهرمند بشیم، اجابت بکنیم. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که از نعمت شنیدن، گفتن، دیدن، تعقل کردن، تجربه کردن استفاده بکنیم برای تحکیم دستورات تو. خدای ما رو بر صراط مستقیم قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته به یاد تو باشیم، چه در شرایط گرفتاری و چه در شرایط عادی زندگی. خدایا ما رو از شر شیطان مسئول و محفوظ بدار، قلبهای ما رو در برابر دستورات خودت نرم و تسلیم و تابع قرار بده، ما رو با سنت استدراج خودت امتحان نکن. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.